بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 448 صفحه 50. ثم علله به قوله یتذکر و یتعمل فیبذل نسبتا من نفسه فلیزانه للحق او یخشا ان یکون الامر کما تصفان فینجر رو این کارو این تحلیکه. آیه 44 سوره طه رو تفسیر میکردیم و حکم فقهیش رو بیان میکردیم که فرموده بود فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. در تفسیر فقول له قولا لینا با زمینه لعله دو تا قانون رو در تبلیغ ذکر قانون اول این بود که باید با مخاطب نرم حرف زد. قانون دوم مربوط به متکلم بود که متکلم باید امید به تأثیر حرفش داشته باشد. اگر مایوس باشد از تأثیر قهرن تلاش کامل برای تبلیغ نمی کند. وقتی امیدوار بود که تبلیغش موثره تمام همتش را صرف تبلیغ میکنه. شرط تبلیغ دو چیزه، یکی خوب حرف زدن متکلم، یکی امیدوار بودن متکلم. خوب حرف زدن متکلم در مخاطب تأثیر داره، امیدوار بودن متکلم در خود متکلم تأثیر داره. این دوتا وقتی جمع بشن تبلیغ میشه تبلیغ کار. پس از فقولا له قولا لینا شرط اول فرمیده شد، از لله مثل دوم فرمیده شد. حالا می فرماید که خداوند علت این روشی رو که ارائه داده بیان می کنه. چرا من می گویم لین حرف بزنی؟ چرا من میگویم امیدوار باشید؟ چون یتذکر او یخشا، شاید تذکر پیدا کند یا بترسد. پس یتذکر او یخشا دلیل این اسلوبی است که خداوند به هارون و موسی تعلیم میکند. این اسلوب رو به کار بگیرید که نتیجه تذکر یا خشیت اوست. اگر آدم منحرفی نباشد نتیجه اینه، اگر هم قابل نباشد خب این نتیجه در او اثر نمی کند. تذکر پیدا کند یعنی با انصاف عمل کند و به حق یقین پیدا کند. خشیت پیدا کند یعنی از حرفهای شما بترسه، فکر کنه شاید شما راست بگید و این خشیت باعث بشه که بفهمد که اگر این کار کند به حلاکت میفتد. اگر بفهمه که حلاکت در پیشه دست از این کارش برمیزنه. اگر تذکر پیدا کنه اعتقاد به حق میابه. اگر بفهمد که پشت سر این کارش تحلاکه است دست از این کارش برمیزنه. برای این که این اتفاق بیفته که او تذکر پیدا کنه و اذعان به حق پیدا کنه، یا برای این که به ترسد که در پی این کارش تحلکه است و در نتیجه دست از این کارش بردارد، شما او را با قول لین و با امید تبلیغ کنید، در امر معروف کنید. صفحه 448 صفحه 50. ثم علله، ضمیر علله برمیگرده به اون اسلوب، به اسلوب من تحقیق. چرا خداوند این اسلوب را از هارون و موسی خواست؟ یا برگردونید به قول لین و تصریح به رجا، فرق نمی کنید. شما اسلوب اگه بخواد تفسیر بدید و اسلوب اگه بخواد تفسیر کنید همین دوتا ازش در میاد که متکلم نرم حرف بزنه و با امید اقدام کنه. اسلوب همین بودی، همین دوتا بود. حالا در میگه علله رو به اسلوب برگردیم یا به هر یک از این دوتا، به مجموع این دوتا، به کل این دوتا برگردیم، فرقی نمیکنه. علله رو به قولش که فرمود یتذکر و یتعمل. این یتعمل رو مرحوم محقق عطف میگیره بر یتذکر. یتذکر که به دنبال یتذکر یتعمل میاد. وقتی تذکر پیدا کنه تعمل پیدا میکنه. وقتی تعمل پیدا کرد بعض میکند انصاف رو از خودش، بعضی انصاف میکنه، یعنی با انصاف به مطلب میگرد. وقتی با انصاف به مطلب نظر کرد قهرن حق رو از بین باطل جدا میکنه، از باطل جدا میکنه و به حق اعتقاد پیدا میکنه. ولی از آن الله فیبزل هم نصفه، یعنی انصاف رو، هم از آن الحق رو، هم انصاف میدهد از خودش که حق رو از باطل تمیز بدهد، هم از آن و اعتقاد به حق پیدا میکنه. خب فرمود یتذکر او یخشا. متعلق یخشا رو ذکر نکرده، مرحوم محقق متعلق یخشا رو میارن. او یخشا ان یکون الامر کما تصفان، بترسد که مبادا حرف حق همونی باشه که شما میگید. یه دفعه متوجه بشه شاید حرف شما درسته. وقتی حرف شما رو درستید متوجه میشود که ینجر رو انکار رو علتر میشه. این فینجر رو، یعنی بعد از این که ترسید و احتمال داد که حق همونطور باشد که شما توصیف میکنید، بعد از اون انکارش، بعد از اون میامد که انکارش منجر به تحلوشه میشود و چون از تحلوشه میترسد دست از انکار برمیدارد. خب این تموم شد. این تتمه بحث رو که ما با دیروز میخوندیمش، نباید رها میشدیم. خب وقت تموم شد دیگه رها شدیم. این ولهازا برمیگرده به اون قبل. گفتیم یعلم من هذا الاسلوب من التعذیب نهایت شفقتی به عباده. از این روش تبلیغ و تعذیبی که خدا به موسی و هارون دستور داد معلوم میشه خدا نهایت شفقت رو و نهایت مهربانی به بندگان میسره. ولی هذا، یعنی چون از این اسلوب نهایت شفقت فهمیده میشود، ما یحیی ابن معاذ رو میبینیم که میگه خداوند تو با دشمنت این چنین عمل میکنی تا چه رسد به دوستت، پس با دوستت چگونه رفتار میکنی؟ قال و لهذا قال فی مجمع البیان که یحیی ابن معاذ چنین میگفت. کان یقول، یعنی مستمدن اینو میگفت. هذا رفق که به من یدعی ربوبیه فکیف رفق که به من یدعی الوهیه. به کسی که ادعای ربوبیت میکرد و با تو کاملا دشمنی داشت اینطور ما دارم کردی که به پیغمبرت این چنین دستور دادی، پس چگونه با کسی که ادعای عبودیت دارد مهربانی خواهی کرد؟ این مهربانی تو با کسی که ادعای عبودیت میکنه خیلی بالاتر از مهربانیت هست با فرعون. معلوم میشه یحیی بن معاذ هم از این آیه قرآن شفقت و مهربانی خدا نسبت به فرعون فهمیده بود، یعنی همین که ما گفتیم. لذا یعنی چون این آیه دلالت بر این مهربانی میکند، یحیی بن معاذ هم از این آیه مهربانی استفاده کرد و چنین میگفت. و قال فکشف، خب درست موسی و هارون نمیدونستن که وضع فرعون چیست و آیا حرفشون در فرعون تاثیر میکند یا نه، ولی خدا چه میدونست؟ خدا چه میدونست فرعون بالاخره نتیجه کارش چیزه به حرف انبیا گوش نمیده؟ چرا این بلا ارسال شد به سمت فرعون؟ آیا این کار لغو نبود؟ خدا که میدونست پایان این کار بیفایده بودن است، یعنی تأثیری در فرعون نخواهد گذاشت، این نسبت به فرعون بیفایده است، چرا اینا رو ارسال کرد؟ این کار کار لغو میده. جواب میدن نه، کار لغو نیست. درست که تأثیر در فرعون نکرد ولی اثر دیگر داشت. اثر دیگرشون بود که حجت رو بر فرعون تمام کرد. فردا فرعون نمیتونه بگه خدایا چرا به من تذکر ندادی؟ اگر تذکر میدادی و رسول میفرستدی من پیروی میکردم. یعنی فردا به خدا اعتراض خواهد کرد. وقتی خدا این احساس رو انجام داد دیگه اعتراض فرعون بسته میشه. گذشته از این چند تا فایده دیگه در این احساس هست، یعنی یه فایده بود که ذکر. فایده دیگه هم در این ارسال هست. اون فایده اینه که خداوند با این ارسال داره مهربانیشو حتی به بدترین بندهش هم اعلام میکنه. و قهرن به بقیه هم اعلام میشه که خداوند مهربان است. خب اعلام مهربانی، اعلام مهربانی خدا در عمل بندگان تأثیر زیاد داره. گاهی از اوقات فکر میشه که اگر ما خدا رو مهربان ببینیم جری میشیم، ولی این درست برعکسه، ما جری نمیشیم. بشر طوری آفریده شده، مگه دیگه خیلی منحرف باشه؟ بلا طوری آفریده شده که نسبت به شخصی که به اون مهربانی انتهای احترام خاصی قائل. کسی اگر به ما مهربانی کنه ما سوء استفاده نمی کنیم، ولی خودمون خیلی خراب باشیم ولی سوء استفاده نمی کنیم. سعی می کنیم با اون به کمال احترام عمل کنیم، حرفشو گوش بدیم. اگه کسی بر ما خشونت کنه ما دستمون برسه یواشکی بالاخره آسیبش می زنیم. اما اگه مهربانی کنه اصلا خود همین مهربانی ما رو من می کنه از اینکه بتونیم بهش آسیب بزنیم، حتی حرفش هم آسیب نمی زنیم، حرفش هم گوش بدیم. پس این که ترسیم میشه که خدا مهربان است، این اثر عملی در بندگان داره. یعنی بندگان وقتی میبینن که خدای باشون اینطوری رفتار میکنه هرگز به خودشون اجازه نمیدن که مخالفت کنن. اگه خدا با خشونت عمل میکرد درسته نمیتونستن از ملکش فرار کنن، ولی بالاخره روح دفرت گاهی از اوقات خلاف های ممکن مرتکب میشنن. البته به طور کلی اگر خلاف مرتکب نمیشنن، خلافی که با ترس ترک بشه ارزشی کنده نداره. خلاف رو در وقتی که بفهمن خدا مهربان است با اختیار ترک میکنن، ولی وقتی ببینن خدا خشونت به خرج میده از ترس ترک میکنن. ترک خلاف از ترس ارزشی کنده نداره، ترک خلاف از اختیار ارزش داره. پس این که خداوند خودش را مهربان اعلام میکند و در این آیه با ارسال رسول اون هم با این دستور خاص شفقتش رو به مردم میفرماند، خود این فایده است. ارسال رسول این فایده هم داره. گذشت از این که اتمام حجت است و فرعون، ابلاغ رحمت است به کل بشر. سوم این کار خدا دلیلی است بر علیه کسانی که بعداً به خدا تهمت میزنند. خدا در اون وقت میدونسته که گروهی بر آینده خواهند آمد به نام اشاعره که به خدا تهمت میزنند. میگن خدا از کافر راضی به کفر است. اعتقاد اشاعره میگه آنچه این کافر است چون خدا گفته، چون خدا خواسته، نه که برای انسان اختیار قائل نیستن. اشاعره برای انسان اختیار قائل نیستن، میگن این مؤمن شده چون خدا خواسته، راضی شده برای او ایمان را. اون یکی کافر شده چون خدا خواسته، یعنی راضی شده برای او کفر. پس خدا برای مؤمنین راضی به ایمان است، برای کفر هم راضی به کفر. این حرف بشر است. خداوند برای کافرم رسول میفرسته تا بفهماند که من به کفر تو راضی نیستم، برگرد به ایمان. برای این که خداوند جلوی این اتهامی رو که بعدها اشاعره به خداوند میزنن بگیره ارسال کرده. پس این هم یه فایده، چه بسا فواید دیگر هم باشه که فعلا به پیش ما نرسید. پس ارسال رسول در این مورد هم اتمام حجت بر فرعون است، هم ابلاغ رحیم بودن خدا به عباد است، هم جلوگیری از اتهامی است که بعدها اشاره میخوان به خدا بزنند. و قال فرکشاف و جدوا ارسال ما، جدوا این فایده ارسال این دو بزرگوار یعنی موسی و هارون به سمت فرعون با علم خداوند، معلی علم این علم خداوند، با علم مرسل که خداوند است، با علم خداوند به این که فرعون لن یومن هرگز ایمان نخواهد آورد، این فایده الزام حجت و اتمام حجت بر فرعون است و قطع عذر فرعون است که فردا یعنی در وقتی که خدا مؤاخذه میکند فرعون نتواند عذر بیاورد و بگوید که خدایا چرا رسول نفرستادی؟ اگر رسول میفرستادی ما پیروی میکردیم. خود خدا فرموده اگر ما هلاک بکنیم این کفار را به عذاب من قبل ارسال رسول، هر آینه در آینده به ما خواهند گفت چرا خداوند رسول به سمت ما نفرستادی تا ما از طریق رسول آیاتت را اتباع کنیم؟ و ما به خاطر اینکه عذر اینها رو قطع کنی، فردا چون این عذری برای ما نیارن، حجتی بر ما اقامه نکنن، ارسال رسول میکنیم. و الا میدونیم اینا گوش به حرف نمیدن. ارسال رسول ما به خاطر اتمام حجته، نه به خاطر اینکه انتظار داشته باشیم اینا ایمان بیارن. میدونیم اینا ایمان نمیارن. خب صفی این تموم شد، کلام کشاف بود. حالا مرحوم محقق میگن صفیه یعنی در این ارسال هر مبالغه کما ظهرت. مبالغه دارید؟ بله. صفیه در این ارسال مبالغه است، یعنی ابلاغ حق، مبالغه در بیان حق تا تحت عدل شود برای فرعون. یک. دوم، و اظهار شفقت و لطف، که خدا میخواد اظهار کنه که من نسبت بندگانم لطف دارم و مهربانی دارم. سوم، و ابطال و دعوا انه لا یرید من الکافر الا کفر. خدا با این ارسال میخواد باطل کنه ادعای کسانی رو که میگوین خداوند از کافر جز کفر رو نمیخواهد. و یرزال عباده الکفر یا لبعد عباده الیمان. اینو با گفتن دیگه این قول باطل میشود با این ارسالی که خدا میکنه. چهارو من چهارم از خواهد نگفتن و لیس الحسن القوم الا شرعن بر قول احفل و الا تفر. بعضی ها گفتن حسن و قوم شرعیست و از گفتن افعل ولا تفعل حاصل می شود. یعنی اگر شارع گفت افعل حسن استفاده می شود، اگر گفت لا تفعل قوم استفاده می شود. و الا خود فعل بدون توجه به افعل یا لا تفعلی که نسبت به او می آید نه حسن دارد نه قوم دارد. این رو اشاره می دهند که فعل دارای حسن قوم نیست، دارای حسن قوم عقلی نیست، بلکه حسن قومش رو شریعت تعیین میکنه. اگر فرمود افعل این فعل را، معلوم میشه این فعل حسن است. اگر فرمود لا تفعل این فعل را، معلوم میشه این فعل قبیح است. پس حسن قوم شرعی هست، یعنی از طریق شریعت بیان میشن، عقلی نیستن، عقل ما نمیشن. این حرفیش که اونها میزن جب این ارسال این قول رو هم رد میکنه، معلوم میشه که بالاخره نبی ارسال میشه به سمت کافری تا کافر دست از کفرش بردار. معلوم میشه که عقل حسن میشمرد ایمان را و قبیح میشمرد کفر را. رسول می آید تا این پرده ای رو که رو عقل این کفار کشیده شده برداره، تا اونها ایمان رو که حسن است با عقل خودشون حسن بیابن و اعتقاد پیدا کنن، کفر رو که قبیح است با عقل خودشون نفرت پیدا کنن و رها کنن. توجه کنید، اگر حسن و خوب می خواست با شریعت به وجود بیاد، بعد از این که این پیغمبری این پیغمبر رو قبول کردن امر و نهی او رسید، اون وقت می فهمن که ایمان حسن است یا ایمان کفر قمی است. بعد از قبول کردن پیغمبر و افعل یا لاتفعل پیغمبر باید بفهمن ایمان حسن است یا کفر قمی است. در حالی این تو نیست. قبل از این که پیغمبر رو به پیغمبری قبول کنند ایمان میاد، بعدن که ایمان آوردن پیغمبر میبینن. پس ایمان رو عقلش انتخاب میکنه، کفر رو عقلش رد میکنه، پیغمبر میاد پرده رو از رو عقل برداره. پیغمبر هنوز افعل لا تفعل نگفته، هنوز پیغمبرش رو این شخص قبول نکرده، افعل لا تفعل نگفته. و بدفت هم اطفال را صفحه گفته باشه، برای این شخص ارزش نداره، چون پیغمبر به پیغمبری و بشاره قبول نداره، بشاره بودن قبول نداره. پس هنوز اطفال را صفحه نمیده، اینی که میخواد ایمان بیاره میفهمه ایمان هستنه، میفهمه کفر خبیه، ولی ازار سمت ایمان بیاره سمت کفر نمیده. ارسال کرد خدا، از همین ارسال معلوم میشود که ایمان حسن است عقلا و کفر قوی هست عقلا، و ارسال شده تا این حسن و قوی رو به عقل ما تفهیم کنه، به عقل ما تفهیم کنه، نه برای ما تأسیس کنه. نیمده چه بگه این رو من حسن میدانم تو هم بدان، این رو قوی میدونم تو هم بدان. میگه تو خودت میدونی که این حسن این قویه، بیا به سمت حسن اون قوی رو تفهیم کن. پس خود ارسال نشون میده که اصلا بر عقل ما تفهیم. یعنی و فایده ارسال این است که ثابت شود که لیس الحسن و القبح الا شد، نه ابطال و دعوان، نه اون ابطال و دعوان نه و سر این درمی ارسال کرده تا باطل کند دعوا رو، دعوای این را که یعنی این ادعا رو که میگوید لیس الحسن و القبح الا شرعن بل قول و افعل بلا تفعل. این کل قول اشار است، این که معربیش خوندم کل قول اشار است. این ارسال برای ابطال این دعواست، برای ابطال این ادعاست. ادعا این است که حسن و قبح جز شرعی نیست، بلکه با شرع درست می شود، با افعل شارع و لا تفعل شارع درست می شود، که حسن و قبح رو تأسیس شرعی می دونه. این آیه ارسال که این ارسال بیان می کند که حسن و قبح همه جا تأسیس شرعی نیست، حالا ممکن یه جای شارع تأسیس کنه، ولی اینطور نیست که همه جا تأسیس کنه. ما حسن و قبح عقلی داریم، اینطور نیست که همه حسن و قبح رو قبح همون شرعی باشه. عبارت توجه به عبارت اینه که حسن و قبح لیس الا شرعی. کسانی که مخالف ما هستن میگن حسن و قبح فقط شرعی، ما میگیم نه، هم عقلی داریم هم شرعی داریم، بعضی شرعیه بعضی شرعی. و هوا ظاهرون بستان هوا، یعنی این ادعایی که حسن و قبح فقط شرعیست، یا اون ادعایی که خدا از کافر کفر رو اراده کرده، یا هر دو ادعا ظاهر مطلقه.
در مورد قسمت دوم تفسیر قاعده کلی ارجان یعنی یک قول داره، اون رو با یک مثال بیان کرده که خداوند از کافر جز کفر نمیخواد، بعد قسمت کلی قاعده کلی.
من خواستم فرق بذارم بین این دو تا. اولی رو گفتم حاصل قول به جبر، دومی رو گفتم حاصل انکار حسن و قبح. این دو تا قاعده رو فرق گذاشتم بین شما. اون لا یرید من الکافر الا کفر، این حاصل قول به جبر. لیس الحسن و القبح الا شرعا، این حاصل انکار حسن و قبح است، و هر دو رو رشاده دارن، هر دو رو دارن، پس هر دو اتهام رو نسبت به خدا دارن. حالا دومی نمیشه گفت اتهام به خدا، دومی بالاخره یک قانون کلی رو یا قانون عقلی داره این کار میکنه. علاوه دو تا مطلبه، یکی حاصل قول به جبره، یکی حاصل انکار حسن و قبح عقلیه. ما هر دو رو میگیم باید ارسال باطل میشه. و علم ایزن ان فی قبول موسی معارضت فرعون به سحر سحرت معجزتن دلالتن واضحتن بر سه چیز، بر چهار چیز. دقیقا یه ترکیبی در این عبارت من بکنم. دلالتن اسم این است، معجزتن و سحر سحره دو طرف معارض است. فرعون فاعل معارض است. فرعون بین سحر سحره و معجزه موسی معارض انداخته، میگه بیایید با هم مقابله کنید، معارضه کنید تا من ببینم کدومتون پیروز میشید. موسی این معارضه رو قبول کرد، حاضر شده بیاد با سحره مسابقه بده، معارضه کنه که ببینه حق کدوم طرفه. دقت کن چیزی که اتفاق افتاده اینه، فرعون تصمیم معارضه گرفته، فرعون تصمیم گرفته معارضه بندازه بین سحر سحره و معجزه موسی که ببینه کدومشون غلبه میکنه. موسی این معارضه رو قبول کرده. در این قبول موسی دلالتی است بر چهار چیز، یعنی از این قبول ما چهار چیز میفهمیم. اول اینکه حسن و قبه عقلی داریم، از کجا این قبول میشن حسن و قبه عقلی داریم؟ ببینید موسی برای چی معذر قبول شده؟ به امید اینکه وقتی فیروز شد فرعون ایمان بیاره. یعنی چی؟ یعنی فرعون بیاورد که ایمان حسن است و قبول کن. پس حضرت موسی این معارضه رو قبول کردن به این امید که فرعون بعد از غلبه موسی حسن ایمان را بفهمد و قبح کفر رو بفهمد، ایمانی رو که حسن است قبول کند، کفر رو که قبیح است کنار بذارد. به این امید آمد دیگه. پس معلوم میشه حسن و عقلی داریم. موسی نگفت ایمان حسن است، تأسیس حسن برای ایمان نکرد، تأسیس قبح برای کفر نکرد که فرعون قبول کنه. البته میگفت ایمان حسنه، میگفت کفر قبیحه، ولی فرعون قبول نمیکرد. تأسیسی نبود، خواست به فرعون بفهماند که عقل تو به کار بنداز، با غلبه من عقلت به کار میفته و میفهمی که حسن ایمنه، قبح اونه، میفهمی، نه من تأسیس میکنم. پس قبول موسی دلیل بر اینه که حسن و قبح عقلی داریم. ایشون یه دلالت واضحه دارد، خیلی دلالت سخته، واضح هم نیست، هم یه دلالت واضحه دارد، پیش خودش واضح میده. همچه که الان بمبر این کلم دقیق میکنه این موضوع دقیقه. و علم انه و علم ایزن انه فی قبول موسی، من ستا فایلیه رو نگفتم بلن از میکنم، و علم که در این که موسی قبول کرده، معارضه انداختن فرعون به وسیله سحر سحره معجزه ای را با سحر سحره معارض کرده، معجزه ای را معارض کرده، معجزه را با سحر سحره، یعنی این دوتا در عرض هم قرار داده تا مسابقه بدن. این در عرض هم قرار دادن سحر و معجزه از فرعون صادر شده. موسی این در عرض قرار دادن قبول کرده، گفته باشه چون دوتا در عرض هم قرار بده، ما پیش خواهیم آمد و معلوم میشه چی غلبه میکنه. در این قبول معارضه دلالتن واضحتن بر چهار چیز. اول علا کامل حسن و خوبه عقلیه که توضیح دادم. دوم و بطلان، یعنی و علا بطلانه و بطلان افهام الانبیاء علیه السلام. آیا ممکن است کسی بتواند نبی را مغلوب کند و از پاسخ به سخنی او را عاجز کند؟ افهام یعنی این، اگر این امکانش بود موسی می‌ترسید، قبول نمی‌کرد معارضه، می‌گفت شاید من افهام بشم، شاید من مغلوب بشم، شاید من عاجز بشم از این که بتونم جوابشونه بدم. جلوشون میریم خیلی راحت قبول کرده. معلوم میشه میدونسته که کسی فائق بر نبی نمیاد، که کسی نمیتونه نبی رو عاجز کنه یا شکست بده. اینو میدونسته، با جرأت وارد شده معارضه رو قبول کرده. در این قبول معارضه فهمانده شده که افهام نبی باطله، هیچ کی نمیتونه نبی رو افهام کنه، یعنی عاجز کنه از جواب داده و بطلان افهام الانبیاء علیه السلام. یعنی دلالت میکنه بر این که افهام الانبیاء علیه السلام باطله. افهام یعنی همون چیزی که عرض کردم، کسی را از سخن گفتن عاجز کردن یا دلیلی بر علیه دلیل کسی اقامه شده. کسی نمیتونه دلیلی بر علیه دلیل نبی اقامه کنه، کسی نمیتونه تبلیغ نبی رو باطل کنه و نبی رو از ادامه تبلیغ عاجز کنه. بله زور ممکنه، ولی زور پرچه نیست. این دو تا سوم و عدم صحت جواب. گاهی از اوقات ما در مباحثمون اینطور میگیم ما مطلب تو گفتیم، به طرف مقابل میگیم مطلب تو گفتیم، دلت میخواد فکر کن، میخواد نکن. این جور مباحثات رو نمیپذیرند، یه درست نیست. خب موسا میشه تو برام بگی که من که حق رو تو گفتم، میخواد قبول کن، میخواد نکن. نگفت اینو به فیرون، گفت بیا فکر کن، من در این معارضه شرکت میکنم تا تو فکر کنی، نظر کن در موجزه من. به فیرون داری جواب میده، میگه تو نظر کن در موجزه من. این تو نیست که به تو بگم من حالا به تو گفتم میخوای نظر کن، میخوای نظر نکن، تو نظر کن در موجزه من. این کنم حقی. ببینید گاهی از اوقات گفته میشود، ولی این من در جواب مثال زدم، مثال درستی بود گفتم، ولی بالاتر از این هم هست، بالاتر از این مثال هم هست. در بحث کلام یه بحثی مطرحه که آیا واجب است امت، این مهم ها. اون مثال اولی که من زدم مثال خوبی بود، ولی این مهم، این مثال دوم مهم. در بحث کلام مطرحه این بحث که آیا اگر نبی معجزه آورد، ادعایی کرد پرسش معجزه آورد، رعیت واجب است برن اون معجزه رو مشاهده کنن؟ یه تو خونه شو بشنن بگم به ما چه، ما چه خبر نده، نمیریم نظر کنیم. وقتی نظر نکردیم حق برامون روشن نیست، وقتی هم حق برامون روشن نبود عوض بودیم. بعضی اینطوری ممکنه فکر کنم میفهمده اینطور نیست. اگر نبی ادعای پیغمبری کرد حتما ما باید بریم معجزه‌شو ببینیم، بر ما واجب است نظر کردن، فکر کردن و حق رو یافتن. یه وقتی ممکنه ببینیم که داره دروغ میگه، خب هیچ، یه وقتی هم ببینیم حق رو قبول کنیم. بله بعد از ختم پیغمبری دیگر کسی ادای پیغمبری کنه دلیل داریم که داشت باطل، ولی بازم میگیم برای باطل کردنش. علی حال نمیشه گفت بر رعیت واجب نیست نظر کند، چه نظر کند چه نظر نکند فرق نمی کنه. نه باید نظر کند. حضرت موسی به فرعون که باید نظر کنی، من میگم تو معارضه شرکت میکنم، تو معارضه شرکت میکنم، قبول کردم معارضه رو، توشم شرکت میکنم، تو قبول کنی، تو نظر کنی و قبول کنی. و عدم صحت الجواب، یعنی و یدل و دلالتا واضحتا علی عدم صحت الجواب و انهو نحنو نقول یجب علیک النظر، ما به تو میگیم و تو واجب است فکر کنی. حالا سبا اون تنظر آلوه تنظر، میخواد فکر کن میخواد نکن، این میخواد فکر کن میخواد نکن، این جواب درستی نیست. باید فکر کنی و باید هم بیه نظر کنی، نه اینکه چه دلت بخواد نظر کنی چه دلت نخواد نظر کنی، حتما باید نظر کنی. توجه کنید این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این که موسی معارضه فرعون رو قبول کرد و فرعون رو به سمت نظر کردن و فکر کردن کشوند، دلیل بر اینه که نمیتونیم بگیم شخص رعیت واجب نیست نظر کند در معجزه پیغمبر، بلکه باید بره نظر کنه. چهارم، چهارم، حضرت موسی قبول کرد این معارضه رو. چرا قبول کرد؟ چون دید فرعون عقل داره، اگر شما دیروز گفتیم عقل نداره، ولی خب حالا به ظاهر دید فرعون عقل داره و امکان معرفت برش هست، پس تکلیف بهش متوجه شد، منتظر نشد که فرعون مکلفون به رو بشناسه که بعد دعوتش کنه، فقط اکتفا کرد به این که فرعون عقل داره و امکان وفات داشته است، کار شروع شد. پس معلوم میشه شرط تکلیف برای همه جا عقل داشتن و امکان معرفت به تکلیف پیدا کردن هست. شناخت مکلفان به لازم نیست، لازم نیست من مکلف و بله رو بشناسم تا تکلیف من متوجه بشه، ولی دو لازم میاد، شناخت مکلف و از ناحیه تکلیف میاد، علم به مکلف و از ناحیه تکلیف میاد. حالا اگر حصول تکلیف، اگر حصول مکلف و یا علم به حصول مکلف و شرط تکلیف شده دو لازم میاد، تکلیف هست که مکلفون به رو میشناسونه. حالا اگر شناخت مکلفون به من شرط تکلیف شد دو دیگه، پس هیچ جا شرط تکلیف شناخت مکلفون به نیست، همه جا شرط تکلیف داشتن عقل و امکان معرفت به مکلفون به، نه شناخت مکلفون به، امکان شناخت، امکان شناخت کنه. در اینجا نگفته به فرعون تو چون عالمی با آنچه که من میگویم پس تکلیف ده، از یه چون میتونی عالم بشی تکلیف داری که ارمانو گوش بدی، تکلیف داری که بیا مشاهده کنی، من قبول کردم معارضه رو زیرا دیدم تو تکلیف داری، چرا؟ چون عقل داری و امکان معرفت داری هست و انه، یعنی وقت دلالت واضح هست در قبول موسی، دلالت واضح هست برای اینکه شرط تکلیف عقل هست و امکان معرفت، امکان و منفعت اصلا بر عقله، شرط تکلیف این دوتا سیچی عقله ایش، امکان و منفعت، امکان و منفعت نه حصول منفعت، به تا پرسید میگه لا حصول بید نه حصول منفعت، حصول منفعت لازم نیست، معرفت تازه بعد از تکلیف میاد، معرفت مکلف هم بید معنی نداره که شرط تکلیف بشه، اونی که بعد از تکلیف میاد نمیتونه شرط تکلیف بشه و قبل از تکلیف بشه، ولی دوره لا حصول علم به مکلفون به لا کل مکلفن مکلفن و الا، یعنی اگر حصول علم به مکلفون به شرط تکلیف شد دو لازم میاد، چون شرط تکلیف سابقه بر تکلیفه، اما علم به مکلفون به لاحق تکلیفه، سابق و لاحق اگر یکی باشه دوره دیگه لازم میاد، ماهوال متقدم متأخر باشه، ماهوال متأخر متقدم، ماهوال ظاهر گاه و ظاهرون، یعنی این که شرط تکلیف عقل است و امکان معرفت ظاهر، گاه و فی آیات شرط، در آیات زیادی هم هست که شرط معرفت، شرط تکلیف علم است، عقل است و امکان معرفت، لقد اریناه و آیاتنا کلها فکذب و ابا قال اتیتنا لتفتنا تا آخر، ما بهش آیات رو نشون دادیم، یعنی آیات رو نشون دادیم باید عالم بشه، باید معتقد بشه، چرا؟ چون عقلی که داره با نشون دادن آیات هم امکان معرفت برش هست، همین کافی، پس خود آیم نشون میده، خود این آیم که الان خوندیم نشون میده که شخص به محض این که عقل داشت امکان معرفت داشت تکلیف پیدا میکنه، قبول موسی هم معارض فرعون رو دلالت برای مطلب کرد، وقتی موسی قبول کرد نگفت که شرط معارضه حاصل نیست، شرط معارضه علم تو اعتقاد تو به خداست و این حاصل نیست، نگفت، گفت شرط معارضه حاصله، اصلا قبولش میکنم، شرط معارضه این که تو عقل داشته باشی داری، شرط معارضه این که دعا برای معرفت تو باز باشه بازه، وقتی دیدی عصای من غلبه کرد بر جادوهای ساحرین، معرفت امکان معرفت تبدیل میشه به دلیل معرفت، پس امکان معرفت رو داری، قبول موسی دلالت کرد این که در تکلیف کافی است عقل داشتن مکلف و امکان معرفت داشتن. خب این آیه تمام شد، برداشتیم که ما از این آیه میخواستیم بکنیم کردیم، از ارسال این دو رسول به سمت فرعون 4 تا فایده استفاده کردیم و از قبول موسی هم 4 تا مدلول به دست آوردیم.